پیدا میکنه و به جایی میرسه که بالاخره باید یه تصمیم گرفته بشه، بازم نشستی برگزار میشه و تازه اجازه افزایش قیمت بهشون داده میشه، خب این منطقی نیست و واقعا قابل دفاع نیست از نظر ما. منتها خب چون ما نهایتا عرض کردم در صدر تنظیم بازار گزارشی که داده میشه و نظرات کارشناسی که ارائه میشه، ما اونجا نظر خودمون رو اعلام میکنیم، نهایتا تصمیم نهایی و یا فرض و فرمان اون چه که در کارگروه های سازمان حمایت تصمیم گیری میشه، نظر نهایی اون هست و برای ما مبنا اون قرار میگیره. لذا از اون لحظه یا از اون قیمت و از اون مبنا به بالا رو ما میتونیم برخورد تغییراتی داشته باشیم و لازم که گران فروشی میشه. منتها من ای کاش همطور که از طلیع اشاره فرمود و سایر مهمانان گرامی هم فرمودن، ای کاش میشد بحث رو یه خورد علمی تر و کارشناسی تر پیش برد، به لحاظ این که واقعا حتی در بحث عرض هم که اشاره فرمودن و مسئله خیلی درست و منطقی عرض به صلاح بیان شد، منتها عرض من این هست که در بحث عرض ما میزان تاثیرگذاری عرض در تولید کالا رو باید لحاظ بکنیم. مثلا فرض کن اون زمانی که در بحث لوازم خانگی یا در بحث حتی خودرو و امثال اینها بحث ارز و مطرح میکردیم، در برخی موارد مثلا کل افزایش قیمتی که یا کل تاثیر قیمتی که روی کالای نهایی ارز داشت، به لحاظ اینکه موارد خاصی رو میخواستن با اون تعمیل بکنن، مثلا 9% یا 8% در برخی از کالاها بود. آیا این از نظر علمی، از نظر منطقی کارشناسی این درسته که مثلا ما اگر افزایش قیمت ارز رو حتی به 2 برابر داشته باشیم، تولید کننده اجازه پیدا بکنه که 2 برابر کالاشو بفروشه؟ خب این تاثیر رو اون تاثیر میزان تاثیر ارز رو میزان یا نقشش در فاکتورهایی که تعیین قیمت میکنه متفاوته. حتی در بحث تولید افزایش قیمت ورق مثلا داخلی، در بحث لوازم خانگی افزایش قیمت نمیدونم دستمزد کارگر، بحث آب و برق و گاز و همه این مباحثی که مطرح میشه، معمولا اینها هر کدامشون 1% بسیار گاهی جزئی و مشخصی تو تعیین قیمت هست، ولی متاسفانه مثلا ما شاهد این هستیم که وقتی دستمزد کارگر رو میگن آقا از پارسال به امسال مثلا فرضاً 20% 25% اضافه شد، اینها 25% به قیمت کل محصول اضافه میکنن به بهانه اینکه 25% افزایش قیمت کارگری
درست. آقای اصفهانی، آقای دکتر لازم میفرمایید که ما از آقای مهندس هاشمی بخوایم که تو این زمینه وارد بشن که این مقدار بحث رو بتونیم بهتر با هم پیش ببریم. خواهش میکنم بفرمایید واقعا این مبحث رو که چرا قیمت ارز وقتی که مثلا به فرض مثال 10% 20% میره بالا، ما یه دفعه مواجه مثلا میشیم با یه افزایش 50% یا 100% تو بعضی از اقلام.
به زعم بنده چنین اتفاقی نیفتاده. دلیل بر این که آقای دکتر اصفهانی فرمودن که نرخ ارز اگر حالا 2 برابرم مثال ارز کنم شده، تأثیر اون ضریب تأثیرش در محصول باید ببینیم چقدره، بر اون اساس در واقع افزایش قیمت معقوله. ببینید در واقع یه فاکتور ارزه. ما در وقتی که میگیم افزایش نرخ ارز، شما مواد اولیه که در داخل تو بورس داره عرضه میشه، اصلا مبنای محاسبش با قیمتهای جهانیه. شما فلزات رنگی مثل آلومینیوم، مثل مس و برنج، اینها همه محاسباتشون بر اساس در واقع LME هستش، لندن متال اکسچنج، و نرخ دلار ضرب میشه. اون تازه اینو اضافه کنید به عرضه، حالا نگم قطره چکانی بلکه بگم عدم عرضه کافیه اون مواد اولیه توسط صنایع بالادستی در بورس،
که خود اینم تأثیر میذاره رو افزایش قیمت.
این دقیقاً چون تقاضا بالاست، عرضه ناکافیه، محاسبهش هم بر اساس قیمت‌های جهانی هست با نرخ دلاری که تو کشور هست. بنابراین افزایش نرخ ارز صرفاً تو بحث مواد وارداتی نیست. ما تأمین مواد اولیه‌مون هم از داخل با محاسبه قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است. به اضافه این که عرضه کافی نیست. شما حساب کنید افزایش دستمزدم از یه بر داره اتفاق میفته، خب اصلا تولید و تولیدی محصول در واقع ترکیبی از تمام این عوامل دیگه، نرخ ارز بالا میره، در از عدم تخصیص ارز الان 4 ماه اتفاق نیفتاده، به اون شکل عرض کردم 10-15 الی 20% ماکسیموم نیاز صنعت لوازم خانگی تامین ارز شده و ما میگیم که خب چرا باید افزایش پیدا بکنه. اولا اینکه افزایش در واقع قیمت های لوازم خانگی، تولیدات، محصولات لوازم خانگی توسط تولید کنندگان از مجرای سازمان حمایت داره اتفاق میفته، بنابراین با توجه به توافقی که ما با سازمان حمایت کردیم، علارغم این که تولید کنندگان و اعضای در واقع انجمن 220 تا واحد اعتقادشون بر اینه که آقا عرضه و تقاضا باید تعیین کنه، چرا؟ چون که
دستوری نباشه،
دستوری ابدا جواب نمیده، بی اندازه بازار رو ملتهب میکنه، دچار التهاب میکنه و واقعیتش اگرم پیشنهادی در واقع هست به نظر من اینه که بایستی بیان روی مواد اولیه این نظارت روی مقداری بیشتر بکنن. الان شما ملاحظه بفرمید، حالا شاید واحد رو اسم نبریم ولی بارها شده، خدای اصفهانی هم حتما در جریان هستن، یه دفعه 4 هفته پشت سر هم معاملات بورس به دلیل عدم عرضه یا به دلیل قیمت‌های کاذب میاد در واقع باطل میشه. بنابراین به نظر من نظارت بر عرضه مواد اولیه بی نهایت اثرش بیشتر هست تا مثلا 4-5 واحد بزرگ رو که ما میتونیم نظارت بکنیم، مواد اولیه رو به اندازه کافی عرضه بشه و در واقع از مجراهای حالا نامشخص به بازار آزاد راه پیدا میکنه، به جای این بیان واقعا هم عرضه کافی و با قیمتهای مناسب تقاضای کاذب از بین میره و نظارت به مراتب راحت تر است. این که تا بیای شما آخر زنجیره که مثلا 500 تا واحد صنعتی رو بخواید باش برخورد کنید و این اتفاق قطعا اثرات حاشیه زیادی هم داره.
متشکرم آقای دکتر امینی. حضرت عالی نظرتون چیه؟ یعنی میفرمایید که توی این حوزه اون اینجوری که حالا آقای اصفهانی صحبت رو شروع کردن، بحث اینه که یه محاسبه شده که اگر ارز هم بخواد تاثیر بذاره، حالا تو اون مقطع مثلا 9% اثر میذاشته ولی با افزایش قیمت بیشتری مواجه بودیم، از یه طرفی هم میایم نگاه میکنیم که ببینید تو همین فلزاتی که فرمودن آقای هاشمی با بحث مثلا طلا حتی یه رقم مشخص وجود داره، ضرب در یه فرمولی میشود و نرخ به دست میاد، خیلی چیز پیچیده ای هم نیست، اما مطمئنا تو بقیه کالاها هم همین اتفاق باید بیفته، یعنی از این زاویه هم باید نگاه بکنیم و این موضوع، برای همین من میگم همه این مسائل برمیگرده به اون بحث نرخ ارز، که نرخ ارز رو حالا ما نرخی رو نمیتونیم بر ارز بذاریم، در واقع این ارزش پول ملی ماست که داره اون ارز رو قیمتش رو متفاوت میکنه. اینجوری نیست که ما بگیم نرخ اون حالا ارز واحد مثلا فلان کشور داره قیمتش میره بالا، واقعا این اتفاق صورت نمیگیره، اون کاهش ارزش پول ملی ماست و این بسیار اثرگذاره تو بقیه موارد و همه هم دوست دارن واحد اون سرمایه‌ای که دارن یا اون در واقع کالایی رو که دارن حفظ بکنن و برابر اگر 10 از اون کالا دارن بتونن بفروشن و بعد دوباره 10 دیگه بذارن جاش. این یه چیز مشخصی است و مطمئنن اینجا هم یه اتفاقی میفته، اونی که داراتر میشه، اونی که نداره و فقیرتر و این اتفاق بدی است.
جناب دکتر مسعود، اتفاق بحث به جای خوبی رفت. من از نظر من بحث سومی آیه دکتر اصفهانی که من سلامم دارم خدمتشون، از همینجا یک دوتا برنامه خدمتشون بودیم و انشالله یه توفیقی بشه که حتما بازم ببینیمشون. ببین به نکته خوبی اشاره کرد که گاهی وقتا تو واقعیت اینه که مثلا اثر ارزی با توجه به اون عمق تولیدات داخل و اون بحثی که من ساشه می داشتن، مثلا باید توی یه تولیدی 10%، 9% مثلا تأثیر بذاره تا ضرب در اون افزایش که تو نرخ ارز شده، ولی میبینی تو واقعیت اینجور نیست. یا آیا مهندس هاشمی از دید یک تولید کننده به قضیه خوب نگاه کردن، از دید یک تولید کننده، ولی واقعیت کف بازار ما این شکل نیست؟ یعنی ایشون از دید تولید کننده میگه به این دلایل تا یه حدی از این افزایش منطقیه، ولی حتی ایشون هم میگن اون افزایشی که میگن دو برابر را قبول ندارن، چون تولید کننده واقعا دو برابر افزایش نمیده، مثلا شاید 30% 20% میاد افزایش میده، ولی تو بازاری یهو میبینه وقتی که 20% قیمت ارز میره بالا، مثلا یه کالای 70% 60% رفته، اون 40% چیه؟ به نظر من برمیگرده مقدار به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ما. اول یه واقعیت وجود داره توی اقتصاد، بعضی از متغیرها مثل ارزهای دکتر مسعودی اینا لیدر قیمتیان، یعنی اینها یک جو غیر از ارز افزایشه مثلا 10-20% یه جو روانی هم پشت سر خودشون ایجاد میکنن. مثلا شما تو خیلی از انرژی ها مهم نیست، ولی مثلا قیمت بنزین یه لیدر قیمتیه، یعنی اصلا یه کوچولو افزایش بدید تمام بازار رو یه مقدار تحت تأثیر خودش قرار میده. ارز این مدلیه یا بعضی از چیزا، اینو باید بپذیریم یه واقعیته، ولی ساختار اقتصاد ما یه مقدار ساختار واسطه گران است. همین که ارز میره بالا، لوازم خانگی شاید تولید کننده 20% میبره بالا، ولی یک سری واسطه ها با پولای سرگردانی که هست میان توی این بازار و با احتکار با موارد دیگه که اینجا رو بحث تعذیرات اینا پیش میاد آقای دکتر اصفهانی اینا، ولی واقعیت اینه که ابزار آقای دکتر اصفهانی اینا هم تو چقدر تو بازار هست، چقدر نیروی نظارتی دارن که به طور مستقیم بتونن دخالت کنن، و این رفتارها میبینیم الان. شما بعد از این 20% افزایش ارز، ما از 16 تومن کانال ارزی که تقریبا هولوش عید داشتیم تا الان که حدود 20 تومنه، میبینیم که مثلا 25% ارز گرون شده توی این فاصله، فرض کنیم اگه محاسبه کنیم. ولی میبینیم تو بازار، من یک کسی رو پرسیدم برای جهیزیه دخترش روز چهارشنبه میخواست چند تا تیکه از لوازم خونه که تو مانساش میگه خریده بود، رفته بود به زور نقدی خریده بود، روز پنجشنبه اگه نگاه کنید ارز برگشت یه مقدار تو کانال 19 تومن.
بله.
پرسیدم اون دو تا تیکه‌ای که هنوز هست رفتید بخرید؟ گفت نه، هیچ قیمت نیومد پایین، فقط اومد به من گفت میتونی الان یک ماه چک بدی. یعنی واسطه ما ببینید چطوری داره تو بازار میره. همین که قیمت ارز میره انعطاف به رو به بالاش لحظه‌ایه، ولی وقتی برمیگرده، اگه فرض کنیم ارز دو روز دیگه بیاد تو کانال 18، فرض کنیم، آیا فکر میکنه تو بازار ما قیمت ها سریع برمیگرده با اون سرعتی که رفته بود؟ اینه که میبینیم یه مقدار این رفتار هاست که نمیدونم، این ها هم بازم همون نمیدونم هست.
این یه اتفاق میفته آقای دکتر امینی، این هستش که حتی تو اون مقطع هم خیلی از فروشندگان فروشنده نیستن، یعنی مواجه میشه بازار با عدم فروش،
همین کنه ببینه
چی یکی میشه. از اتفاقات همینه آقای دکتر اصفهانی، همینطور هست قربان؟
بله، متاسفانه همطور که اشاره فرمودن یه بخش قابل توجهی همینطور هست که واسطه‌گری و دلالی، حتی اون زمانی که بحث لوازم خانگی هست، اون زمانی که بحث واردات کالاهای لوازم خانگی به صورت عادی داشت انجام میشد، ولی بعد یه دفعه خصوصا در سال 97 مواجه شدیم با افزایش قیمت بی‌رویه این کالاها، ما یکی از مواردی که بهش رسیدیم این بود که تعدادی از فروشندگانی که نمایندگی اون کالا یا اون برند خارجی رو نداشتن، اینها رو به صورت سبدی خریداری میکردن.
بله.
و بعد میبردن توی مغازه هایی که بالا سرشون تابلو نمایندگی ندارن و هر قیمتی که مد نظرشون بود اونها میفروختن. لذا این واسطه‌گری و دلالی غیر منطقی و غیر قابل قبولی که گاهی اتفاق میفته، این تأثیر رو هم داره در بحث افزایش قیمت کالاها. و اون مثلا که کاملا صحت داره که فرمودن که عرض کنم با افزایش قیمت ارز، شما همین الان اگر یک ریال به ارز اضافه بشه به مغازه برای خرید کالا قیمت میگیرن، رو اون رو مبنا قرار میدن، ولی اگر تا نصف قیمت هم کاهش پیدا بکنه، متاسفانه شاهد کاهش آنی حداقل نیستیم، ممکنه تدریجی و بعد از مدت‌ها این اتفاق بیفته.
درسته، خیلی ممنون. ما ساعت 22:45 دقیقه است، برنامه حجره رو میشنوید، میخواییم بگردیم دنبال مقصر گرانی و الان میخواییم بریم بخش پشت باجه رو با هم شنونده باشیم.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5
شعب دارابیان 103 شما این قربان بفرم.
بله من 103 و نیم هم، این نیمه شوی یادشون میره بذارن های مسعودی. بریم سراغ بحث جذاب آمار های مسعودی، در حالی که حالا استارت کاهش قیمت رو در بازار ارز از نخستین روز هفته داشتیم، اما همچنان بحث سکه داغ و قیمت ها عجب و غریب هست. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز به 8,550,000 تومان رسید و هر گرم طلای 18 عیار هم 847,681 تومان به فروش رسید. همچنین سکه طرح قدیم با قیمت معادل 8,300,000 تومان داد و ستد شد، این در حالی که قیمت نیم سکه 4,380,000، ربع سکه 2,420,000 و سکه گرمی 1,270,000 تومان بود. اما بریم سراغ قیمت دلار. امروز هر دلار آمریکا در بازار 18,800 تومان خریداری می شد و 18,850 تومان به فروش می رسید که نسبت به روز آخر هفته گذشته ما یک کاهش تقریبا 100 تا 150 تومانی رو داشتیم. قیمت یورو هم 20,900 تومان خریداری می شد و 20,950 تومان به فروش می رسید که اینم حدود 100 تا 150 تومان کاهش قیمت رو نسبت به هفته گذشته نشون میده. اما همین دلار در از سوی بانک ها 18,300 تومان خریداری می شد امروز.
بله.
اما
پنجشنبه فکر کنم 19,300 بوده. درست آقای دکتر؟
این آماریه که امروز آقای مسعودی خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. اما در هفته گذشته من خبرها رو که داشتم مرور می‌کردم، گرانی باعث صحبت‌های مختلفی شده از سوی ائمه محترم نماز جمعه، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی، همه در مورد این موضوع صحبت کردن. اما یکی از جنجالی‌ترین صحبت‌ها از سوی جناب آقای محمود احمدی نماینده شازن در مجلس شورای اسلامی بود که خیلی انتقاد داشتن و خبرگزاری‌ها این تیتر رو کار کردن که خبری از تعزیرات در مبارزه با گرانی نیستشون. گفته بودن که مردم در زیر چرخ گرانی له شدند اما خبری از تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه نیست. این مردم به من و شما اعتماد کردن و ما را انتخاب کردن، باید با عزت از زیر این مسئولیت بیرون بیایم. اما اشاره هم داشتن به قیمت‌های مسکن و گفتن که چرا اینقدر قیمت‌ها باید گرون باشه. گفتن که در 3 ماه اخیر، یعنی از اسفند ماه سال 98 تا تیر ماه سال 99، مصالحی مانند میلگرد، شن، ماسه، سیمان 4 برابر شده و طبیعیه که ما ماهانه افزایش قیمت مسکن رو داشته باشیم. اما اگر بریم سراغ اقلام مصرفی، یکی از کالاهایی که در روزهای اخیر خیلی سر و صدا داشته قیمت مرغ بوده که قیمت مصوب بازارش آقای مسعودی 12,900 تومانه، اما این روزها در بازار داره با قیمتی بین 19,000 تا 20,000 تومان خرید و فروش میشه که خیلی اعتراضات مختلفی رو داشته و افراد مختلفی در موردش صحبت کردن. اما آخرین خبر این بخش، بریم سراغ جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، که یک کلیپی رو در صفحشون امروز منتشر کردن که کلیپ کوتاهی و گفتن که ملت ایران از تحریما و کرونا سربلند بیرون اومدن اما گرانی هنوز برای مردم آزاردهنده است. یه نکته جالبیه دیگه این وسط، همه نماینده های مجلس دارن اعتراض میکنن، مسئولان دولتی هم اعتراض میکنن، مردم هم دارن اعتراض میکنن.
ما امروز تازه میگیم تقصیر کی هست اصلا در این
موضوعات جذاب.
حالا نمایندگان محترم مجلس رو هم اگر تونستیم روی خط داشته باشیم که بتونیم بیشتر باهاشون صحبت کنیم بد نیست. و بسیار ممنون شعب دارابیان، برنامه حجره رو میشنوید.
هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست.
من یک بار دیگه تأکیدم میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟
بله، ما
از گذشت نزدیک به 2 هفته از پایان قرعه کشی ها در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، گرانی به این بازار بازگشته و خودروهایی که با
برکت الله. ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟
اولا دلار 4750 تومان نیست. حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید و خیلی پایین تر از این هست، همین امروز هم پایین تر از این بوده.
باز هم دلار تا چه عددی میره بالا؟
دلار من یه پیشبینی دارم، ولی فکر میکنم که همه ما هنرمون باید این باشه که در آستانه بالاتری برو مدید.
چه عددی؟
عدد نمیگم بهتون.
حالا یه عدده.
نمیتونم بگم. نمیتونم. واقعا توصیه نمی کنم به شما دنبال این عددا باشید. گوشت و مرغ.
چون خودتون میرین بگیرین یا نه براتون میگیرن میارن؟
بله من ترامپ برای من گوشت و مرغ میاره. چقدر استخدامش کرده؟
الان کیلو چنده؟
الان آخرین عددا 8 هزار تومانی ها بود فکر میکنم.
و گوشت؟
گوشتم فکر میکنم 100 خورده هزار تومانه.
خوردهش خیلی مهمه.
ده خانم من 4 نفر بودم باورتون نمیشه. اگه بهت بگم که میگی دروغه. یا 4 نفر آدم با چقدر با 2 تا نصف واسه اون بر بریم رد کرد.
نه چیزی نه بیمه دارم. نه هیچی نداره. اما بگو همین کرونا هم اومده فقط بدتر شده.
نه خود گیره.
$2,800,000 حقوق و بعد از اون یه اجاره خونه و بعدش قرار هست مایحتاج یک در واقع زندگی معمولی بگذره باهاش و سر ماه بشه. یه محاسبه اگر بخوایم بکنیم همه این عددها رو با هم جمع کنیم شاید موضوع یه ذره پیچیده بشه و سیستم های خیلی قوی هم نتونن این محاسبات رو انجام بدن. من از فرهاد دهنوی ممنونم بابت این گزارش که پخش کرد و میخوام که حتما یک بار دیگه این گزارش رو حالا باز داشته باشیم، یه ذره دیگه بگذره دوباره حتی بتونیم بشنویم این رو که یه مقدار مرور بشه برامون و واقعا بدونیم که داره چه اتفاقاتی میفته. آقای هاشمی یه پیامک داریم و پیامک زدن برای ما و گفتن که لوازم خانگی 60% لوازم خانگی ایرانی یکی از زالا برند ها گران شده و لیست قیمتی هم در واقع با لیست قیمت اومدن در اون مغازه، یکی از مغازه دارانه در واقع سن فست که داره صحبت میکنه. چرا فکر میکنید یه همچین اتفاقی باید بیفته؟
ببینید من عرض کردم اول عرایزم واحدهای تولیدی فرایند درخواست افزایش قیمتشون در حال حاضر توسط سازمان حمایت، یعنی هیچ واحد تولیدی بدون طی کردن اون فرایند و ثبت قیمتش در سامانه 124 امکان افزایش قیمت براش وجود ندارد. ولی در شبکه توزیع همینجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، آقای دکتر اصفهانی هم باز اشاره‌ای داشتن، چه اتفاقاتی میفته؟ در واقع نظارتش برمیگرده به اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان. به هر حال ارزش پول ملی وقتی کاهش پیدا میکنه این طبیعیه که یه سری رفتارشون رو بابت به هر حال حفظ ارزش اون دارایی‌هاشون بخوان تبدیل بکنن به یه سری اقلامی که قیمتاش میتونه افزایش پیدا بکنه و اونها رو نگه دارن. ولیکن واحد تولیدی امکان این براش دیگه وجود نداره. ببینید واحد تولیدی مواد اولیه‌شو الان عرض کردم اول عرایزم، عرض که خب وارداتیاش به اون شکلی که اتفاق افتاده که 4 ماه عرضی نگرفته، خیلی محدود. مواد اولیه داخلیش از پتروشیمی گرفته، مس، آلومینیوم،
یعنی همه اونها هم گرون شده.
شما اونها گرون شده ولی باز افزایش قیمت در واقع واحد تولیدی فقط با نظارت سازمان حمایت الان در
خب واقع یه نکته ای هم هست آقای هاشم. ببینید حالا شما فرمودید که بحث اتحادیه صنفی رو می‌فرمایید در این زمینه، ولی یه نکته ای هم وجود داره. مثلا سازمان حمایت هم میاد مثلا روی کل کالای تولیدی میگه 20% افزایش رو داشته باشید، یا اینکه در تو با لوازم خانگی 20-30% رو مشخص میکنه. ما الان با 60% مواجه میشیم. آقای دکتر اصفهانی صدای من رو میشنوید قربان؟
بله.
یه نکته ای وجود داره. من الان میخوام برم مرغ بخرم، کیلوی 15000 تومان باید باشه ولی کیلو 30000 تومان به من میفروشن و من هم احتیاج دارم میخوام بخرم. میرم تو سامانه تعذیرات 124 شکایت خودم رو ثبت میکنم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ زمان بفرمایید.
سامان 124 البته مال ما نیست، سامان 124 مال سازمان صرافی تجارته، سامان ما 135
135 حالا همین بله. نام خودش مسئله است دیگه. ببینید بله. ما هی تبلیغ 124 میکنیم همه جا، بعد بله. الان شما به من نمیفرمایید، من میگم چشم دیگه از این بعد 135. پس ما اصلا 124 رو برای چی داریم تبلیغ میکنیم؟
بله. ببینید سامان 124 مربوط به سازمان صرافی تجارته، بله. یه روالیه که قانون حالا مشخص کرده که برای اینکه ما پرونده ای رو شروع به رسیدگی بکنیم، چون میدونید ما یک مجموعه دادرسی محوریم و رسیدگی قضایی میکنیم نسبت به موضوعات. برای اینکه پرونده تشکیل بشه مطابق قانون ضرورت داره که سازمان صنعتمندان تجارت اعلام بکنه که تخلفی تو این زمینه صورت گرفته. به خاطر همین اول به سامانه 124 اگر زنگ زده بشه یا تماس گرفته بشه یا عرض کنم که از اون طریق اقدام بشه، اونها پرونده رو تشکیل میدن، اعلام تخلف میکنن به ما، ما وارد رسیدگی میشیم.
یعنی بعد از این که 124 ثبت میکنه، این پرونده میاد برای باز شما و سازمان تجارت که رسیدگی بکنیم؟
بله، به شرطی که اونها تخلف رو اعلام بکنن، بگن حتما تخلفی واقع شده.
فرقش با 135 چی میشه اون وقت؟
خب سامانه 135 منحصرا مربوط به سازمان تجارت که خب ما هم برخی از موارد رو مجبوریم ارجاع بکنیم به سازمان صنعتمندان تجارت مطابق ماده 18 قانون تجارت و عرض کنم که اونها اعلام تخلف بکنن به ما، یعنی بررسی بکنن اگر تخلفی واقع شده به ما اعلام بکنن. در اکثر مواقع ما به خاطر اینکه این پروسه طی نشه و طولانی نشه دادرسی، ما همزمان از کارشناسان صنعتمندان تجارت استفاده میکنیم که بلافاصله بعد از
خب آقای دکتر سنی ببخشید، همین الان دوستان من شماره رو گرفتن 135 و گفتن برین رو، یعنی گفتن که برین رو سایت ثبت بکنید. من سوالم اینه که الان رو سایت ثبت کردن، چقدر طول میکشه این در واقع زمانی که هست برای این انجام رسیدگی به این موضوع؟
نوع تخلفی که گزارش میکنن متفاوته، ولی
بفرمایید از در واقع یه مقداری تا یه مقداری.
مثلا در بحث گران فروشی ممکنه نهایتا تا یک هفته تصمیم گرفته بشه، در برخی موارد مثل بحث قاچاق کالا و یا فروش کالای قاچاق و امثال اینها یا تخلفات بهداشتی درمانی،
کم فروشی در واقع،
بله کم فروشی و گران فروشی و تقلب اینها نهایتا تا یک هفته مورد رسیدگی قرار میگیره و اون مقدمات اولیه برای تشکیل پرونده شروع میشه و احضار میشه طرف برای دادرسی.
خب یه نکته ای که مثلا به وجود اومده، یه پیامکی داریم بابت اینه که مثلا از آبان ماه یه ثبت تخلفی رو در واقع در تو گرانفروشی انجام دادن ولی تا به الان هنوز هیچ تماسی باشون گرفته نشده، این مشکلش چی میتونه باشه؟
ببینید ممکنه، چون عرض کردم اینا ارجاع شده به سازمان صنعتمندان تجارت برای اینکه اعلام تخلف بکنن، ممکنه اونها بررسی کردن. نه بله ممکنه اونها بررسی کردن، اونها احراز تخلف نکردن که به ما پرونده تشکیل بدن به ما بدن، والا در مجموعه ما غیر ممکن هست که چنین اتفاقی بیفته و اگر چنین چیزی هست رو بفرمان مکتوب فرد صبح بدن دست ما تو دفتر ما، من همون روز بررسی میکنم و نتیجه رو بهشون اعلام میکنم.
و یه نکته دیگه هم که حالا باز برای اینکه این پروسه رو تکمیل کنیم با هم دیگه، ادامه این موضوع اینه که این پیامکی هم از مثلا همون وزارت سمت اومده ولی این پیامک 3 ماه بعد اومده و احراز تخلف شده و پیامک اومده که در واقع این تخلفی که شما گفتید محرزه. این 3 ماه طول کشیدن، حالا درست که شما فرمودید وزارت سمت، ولی آقای دکتر اصفهانی چرا اصلا باید اینقدر طول بکشه به نظرتون؟
خب الان قاعده قابل قبول نیست، غیر قابل قبول این تأخیر و امیدوارم که دوستانم در سازمان صنعتمندان تجارت پاسخگو باشن تو این زمینه.
آقای دکتر اصفهانی، حضرت عالی یکی از من ابتدا عرض کردم یکی از مدیرانی هستین که همیشه اصطلاح خودمونیش اینه که پای کار هستید و همیشه به صورت جهادی مسائل رو پیگیری میکنید، همیشه همواره لطف دارید به برنامه مختلف شبکه رادیو گفتگو و شرکت دارید. من میخوام خواهش کنم از حضرت عالی از طرف مردم که واقعا این مسائل رو به عنوان یک کارشناس، به عنوان یکی از مردم در واقع حضرت عالی پیگیری بفهمید که واقعا چرا داره این اتفاق میفته، چون مردم نهایتا به همون شماره ها دست پیدا میکنن نه بیشتر. اما دوست دارن که توی این برنامه ها وقتی مسائلشون مطرح میشه، من از شما، من علی مسعودی، از حضرت عالی خواهش بکنم که این موضوع رو حضرت عالی پیگیری بفرمایید، نتیجهش هم بعد به هر کدوم از برنامه‌های ما که در واقع پخش خواهد شد برسونید، بتونیم ما منعکس کنیم، بگیم این اتفاق رفت نتیجهش این شد، قبول نکردن، قبول کردن، یا این اتفاق اصلا حل شد.
حتما همینطور که فرمودید.
متشکرم از شما، بسیار ممنونم. ساعت 23 ما برنامه حجره رو داریم میشنویم و داریم به موضوع گرونی میپردازیم و میخوایم ببینیم مقصرش کیه این گرونی. آقای دکتر امینی، یه نکته‌ای که حالا شاید تو صحبت‌ها شد، بحث سازمان حمایت. سازمان حمایت میاد میگه لوازم خانگی 20-30% میتونه گرون بشه، بحث حالا کالاهای تولیدی رو کلا 20% اعلام میکنه، شورای رقابت میاد میگه ایران خودرو 10%، سایپا تا 23%